أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وسيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه هشتم بود، تنبيه هشتم بود. رفقایی که امروز جدید تشریف آوردن بیشتر دقت کنند، بحث حجیت اصل مثبت بود. ما در قالب مثال عرض کردیم، استصحاب میکنیم حیات زید را، نتیجهش میشه انبات لحیه، که پس زید بیش در آورده حالا که زنده است، و بعد مثلا وجوب تصدق بود. استصحاب کردیم حیات زید رو، نتیجه شد انباط لحیه زید، نتیجه شد وجوب تصدق. من مثلا نظر کردم که اگر زید انباط لحیه کند تصدق بدن، این میشه اصل مثبت. یعنی چی اصل مثبت؟ یعنی این که مستصحب ما یه اثر عرفی برش بار بشود، بر این اثر عرفی اثر شرعی بار بشه، این میشه اصل مثبت. مثال دیگر، استصحاب میکنم عدم وجود مانع از وضوع یا غسل رو، اینو استصحاب میکنم. قبلن که مانعی در اعضاء وضوع یا غسل من نبوده، استصحاب میکنم عدم وجود مانع رو. نتیجه چیه؟ ایصال الماء الی بشره، پس آب به پوست بدن من رسیده. نتیجه چیه؟ صحت وضوع یا غسل. این ایصال الماء الی بشره میشه اثر عقلیش یا عرفی، مهم نیست در اونش که عقلیه یا عرفیه، اینم میشه اثر شرعی. پس این شد دو مثال برای اصل مثبت، یعنی استصحاب رو جاری کردیم، مستصحب ما در این مثال حیات زیده، در این مثال دیگر عدم وجود مانع از وضوع یا غسله. اثر عرفیش انباط لحیه، زید ریش در آورده حالا که زنده بوده چند سال، پس واجب تصدق، ایصال الماء الی البشره و صحت وضوع. دیروز عرض کردیم که یک مورد هست که محل کلام مرحوم شیخ، حالا آدرسش هم اگر بخوام عرض کنم، حالا اون مهم نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند بناءً علی فرض حجیت اصل مثبت. اگر فرض کردیم اصل مثبت حجت، تقاضا میکنم خوب دقت کنید، اگر فرض کردیم اصل مثبت حجت، ما حجت نمیدونیمش، اما بحث فرضی، آیا مانعی برای حجیت اصل مثبت هست یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن یه مثال میزنیم، همین مثال رو اینجا یه استصحاب داریم، استصحاب حیات زید. این انباط لحیه یه حالت قبلی داشته دیگه، قبلا که زید انباط لحیه نداشته، پس ما شک داریم در انباط لحیه زید، استصحاب میکنیم عدم انباط لحیه رو. پس اینجا یه درگیری صورت میگیره بین استصحاب حیات زید و بین استصحاب عدم انباط لحیه. اینجا استنباط حیات زید میگه بگو زید ریش در آورده، استصحاب عدم انباط لحیه میگه بگو زید ریش در نیاورده، ریش در آوردن که لازمه اینه و ریش در نیاوردن که مستصحب این استصحابه با هم درگیر میشن. پس یه درگیری صورت میگیره در ریش در آوردن و ریش در نیاوردن. باز تکرار میکنم آخه چون بحث امروز متفرعه برای این بحث ناگزیرم از تکرار. پس استصحاب حیات زید جاری میشود، نتیجه اش اینه که زید ریش در آورده، پس ریش در آوردن شد نتیجه یه استصحاب. از طرفی در خود ریش در آوردن و در نیاوردن یه استصحاب عدم جاری میشود، پس توی انباط لحیه دو چیز شد. استصحاب عدمش میگه بوریش در نیاورده، استصحاب حیات زید و این اثر حیات زیده میگه بور زید ریش در آورده. ریش در آوردن و ریش در نیاوردن زید الان متعارضه است. حالا احسن کن. بعد مرحوم شیخ پاسخ دادن، گفتن این استصحاب نسبت به این استصحاب مقدمه، چون این استصحاب در مرحله سبب است، این استصحاب در مرحله مسبب است و استصحاب سببی اصل سببی کلدن. حالا یکیش هم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی چیه؟ مقدم است. رتبه استصحاب عدم انباط لحیه رتبه دوست، رتبه استصحاب حیات زید رتبه یکه، رتبه وجوب تصدق رتبه سه هست. استصحاب حیات زید در رتبه یک جاری می شود، نتیجهش میشه انباط لحیه. این استصحاب عدم در رتبه دو هست، با استصحاب حیات زید که در رتبه یک تعارض نمی کنند. این فرض حجیت اصل مثبت بود که آیا این استصحاب عدم لازم، حالا اسمای اینا هم چی شد؟ این شد ملزوم، این شد لازم عرفی، این شد لازم شرعی، اینم شد استصحاب عدم در ناحیه بگید لازم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب مرحوم شیخ حاصل حرفشون اینه، اگر ما فرض کردیم که اصل مثبت حجت است، آیا مانعی برای حجیت اصل مثبت هست یا نیست؟ مانع فرضی ما این استصحاب عدم در ناحیه لازم عرفی است. میگیم نخیر، استصحاب عدم لازم عرفی جلوب استصحاب حیات زید را که استصحاب ملزوم هست نمیگیرد، چون او رتبتاً بر این چیه؟ مقدمه. پس ما امروز اگر هی گفتیم ملزوم و لازم عرفی و لازم شرعی، منظور ما روشن باشه. حیات زید استصحابش میشه استصحاب ملزوم، لازمه این ملزوم چیه؟ انباط لحیه است. بعد لازمه انباط لحیه وجوب تصدق، فرض اینه که من نذر کردم، اگر لحیه داشت تصدق بدم، صدقه بدم. اینجا بحث تمام شد. مرحوم آیت الله خویی آمدن دیروز گفتن که این بحث سه صورت داره. صورت اولش رو ظاهرا ما گفتیم دیگه، ولا یعقوبی. بله، صورت اول این بود که استصحاب حجت باشه به عنوان اماره، یعنی اصلا استصحاب اصل عملی نباشه، اماره باشه. سر این که اماره هست و حجت چیه؟ چون برای ما ظن به بقای حالت سابقه ایجاد میکنه. اگر استثناء حالت سابقه ایجاد کرد، ایشون میگن حق با مرحوم شیخه، یعنی بناهن علی این فرض ما یه اصل سببی داریم، یه اصل مسببی داریم. اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ مقدم است. ولی اینا دیگه اصل نیستن، حالا شدن چی؟ دوتاییشون اماره. من اگر زن پیدا کنم به بقای حالت سابقه، در مثال من اگر زن پیدا کنم به حیات زید، لازمه زن من به حیات زید زن به انباط لحیه هم بگید هست. خب باز از طرفی فرض اینه که ما دیگه اصل باشه اماره است، باز از طرف دیگه یه زن هم داریم به عدم انباط لحیه، زن داریم به انباط لحیه متفرق بر زن به حیات زل، زن داریم به عدم انباط لحیه. ایشون میفرماید اینجا وقتی که تعبیر این عبارت مرحوم شیخ، ولی ایشون میفرماید زن به بقای ملزوم مستلزم زن به بقای لازمه. دیگه وقتی که زن به بقای مرحوم آرودی، زن به بقای ملزوم، ملزوم یعنی چی؟ حیات زید پیدا کردی، لازمش اینه که زن پیدا کنی به انباط لحیه. اگر زن پیدا کنی به انباط لحیه، میشه با زن به عدم انباط لحیه هم پیدا کرد؟ بله؟ نسبت به شیء واحد به وجود و عدمش که زن مقابل پیدا نمیشه. من اگر این استصحاب حیات زید رو جاری کردم، تکرار میکنم، استصحاب در فرض صورت اول آیت الله خویی، ما اینو اماره فرض کردیم، از باب زن نوعی حجت است. اگر استصحاب حیات زید رو کردیم، یعنی زن داریم به حیات زید. خب اگر زن به حیات زید داشتیم، نتیجهش اینه که زن داریم به انباط لحیه زید، یعنی میگیم زد داریم که زید ریش در آورده. خب شما گفتید یه استصحاب عدمی اینجا جاری میشه، یعنی زن به عدم انباط لحیه زید. از شما سوال میکنم، میشه هم زن داشته باشم به انباط لحیه، هم زن داشته باشم به عدم انباط لحیه؟ نه دیگه. اگه زن به انباط لحیه داشته باشم، نسبت به عدم انباط لحیه زن ندارم، حد اکثر وهم دارم. به تعبیر دیگر زن به انباط لحیه 80% واقع رو برای من نشون میده، وهم در عدم انباط لحیه 20% رو به من نشون میده. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند سخن مرحوم شیخ رو در صورت اول ما میپذیریم، آری استصحاب حیات زید که نتیجه اش انباط لحیه است، بر استصحاب عدم انباط لحیه بگید مقدم است. اشکال نکنید بگید آقا موضوع این دو استصحاب دو چیزه، یکیش استصحاب حیات زیده، یکیش استصحاب عدم انباط لحیه است. میگیم نه، استصحاب حیات زید یه لازم عرفی داره که انباط لحیه است، توی انباط لحیه درگیری صورت میگیره، این متفرع بر استصحاب قبلشه و در خودش هم یه استصحاب عدم جاری میشود. پس آقای خویی فرمودن شیخ بزرگوار در صورت و فرض اول که ما استصحاب رو اماره بگیریم، آری سخن شما صحیح است، یعنی این که اصل در حیات زید جاری میشود، نتیجه اش انباط لحیه است و در انباط لحیه جایی برای اصل عدم دیگه نیست که زن بخواد برای ما ایجاد کنه. گفتیم فعلا علا فرض این که اماره است و در نتیجه استصحاب حیات زید جاری، نتیجه انباط لحیه. چون چرا نمیگم استصحاب؟ چون حالت سابقه انباط لحیه نداره، نمیدونیم که اصلا از اول انباط لحیه شده یا نه. پس استصحاب حیات زید جاری، نتیجه اش انباط لحیه، نتیجه اش وجوب تصدق. این صورت اول یه انقلت و قلتای ایشون داشتن. آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه ما او انقلت و قلتها رو هم توضیحش رو داد، در اصل فهم مطلب نیست، دیگه تکرار نمی کنم. این تا اینجا جانم آیهو. بله بله دیگه، باقی نمیمونه دیگه. خب نه درسته، ولی سرش چی بود؟ سرش بود که زن به بقا برای ما ایجاد میکنه. لقائل ان یقول که اصل در ناحیه لازم استصحاب عدم انباط لحیه برای ما زن به عدم انباط درست میکنه، میگیم نه، جایی برای زن دیگه چیه؟ نیست. چون زن به انباط لحیه درست شده، زن به عدم انباط لحیه حاصل نمی شود. بفرمایید. زن داشته باشیم.
اونجا اگر یادتون باشه میگفتیم لو خلی سوال خوبی احسنتم، اونجا میگفتیم لو خلی و نفسه هر کدام شرایط حجیت رو به تنهایی دارد، اما معذرت میخوام دقت کنیم، اما در آن واحد نمیگیم هم این حجت هم اون حجته، یعنی نمیتونید بگید من هم زن دارم مثلا یه نماز یه اماره یه خبر واحدی میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر واحدی میگه نماز جمعه حرامه. سلام علیکم و رحمت الله. من از جناب عالی سوال میکنم میشه در آن واحد من هم زن داشته باشم به وجوب نماز جمعه، هم زن داشته باشم به حرمتش؟ زن نمیتونم داشته باشم، نه دیگه همون زن نوعی هم نمیشه دیگه، یعنی به نوع ها او شعنی، ولی زن نوعی هم حاصل نمی شود، یعنی به نوع عقلاء عالم اگر این دو خبر رو بدید نمیگن من هم زن دارم به وجوب نماز جمعه، هم زن دارم به عدم نماز جمعه، بالاخره یا باید وجوب باشه یا چی باشه؟ عدم باشه. خب استصحاب در زن شعنی فایده ای نداره. اگر یادتون باشه شما تشریف نداشتید، ما اول بحث اولین تنبیه این بود که آیا اصل در فرض و در تقدیر جاری می شود یا نمی شود. تازه اگرم جاری بشه ثمره عملی نداره. بله نه زن نوعی،
چون که خود معلوم شه همه مطالبی که قبلا گفتن استصحاب رو مانه زن
نه خب زن تازه زن شخصی هم باشه فرقی نمی‌کنه در مسئله ما نحنفی، باز شما میتونید زن به انبات لحیه براتون حاصل بشه با زن به عدم انبات لحیه، الکلام فرق نمی‌کنه. خب تا اینجا ان شاء الله خدای متعال کمک کرده و بحث رو ما از نو بیان کردیم، ارتباط سخن مرحوم آقای خویی رو به سخن مرحوم شیخ هم توضیح دادیم در فرض و صورت اول. صورت دوم مرحوم آیت الله خویی میگن بگیم حجیت استصحابی که مثبته، اصل مثبت رو دیگه توضیح دادم، حجیت چنین استصحابی یعنی ما متعبد بشیم به بقای ملزوم، ملزوم در مثال ما یعنی چی؟ حیات زید. تعبد به بقای ملزوم مستلزم تعبد به بقای لازم عقلی یا عرفی باشد. دیگه ما زن رو گذاشتیم کنار که اماره باشه، نه اصله، اما مراد از حجیت اصل مثبت یعنی شارع میگه حالا که این استصحاب حیات زید جاریست، یعنی من به تو گفتم متعبد بشو به بقای ملزوم، ملزوم چیه؟ حیات زیده. این که من گفتم استصحاب حجت است و تو متعبد بشو به بقای ملزوم، یعنی بگو حیات زید باقی است، این نتیجه اش تعبد به بقای لازم عرفی و یا عقلی آن است. یعنی من شارع میگم متعبد به بقای ملزوم و نیز متعبد به بقای لازم این ملزوم بشو. اگر گفتیم مراد از ادله حجیت استصحاب و مستفاد از ادله اینه، علا فرض سه صورت سه فرض مرحوم آیت الله خویی بیان کردن، این فرض دومه که اول بحث امروز ماست. ایشون میگن خب راستی اگر تعبد به بقای ملزوم حیات زید مستلزم تعبد به بقای لازم انبات لحیه شد، این مستلزم یه چیز سومی هم هست، اونم چی؟ بگید. وجوب تصدق، تعبد و بار کردن اثر شرعی بر این واسطه. حالا ایشون میگن اینجا بازم استصحاب عدم ثبوت لازم جاری نمی شود، چون اون استصحاب قبلیه بر این چیه آقایان؟ مقدم است. الکلام الکلام فرقی نکرد، فقط از او وقتی ما استصحاب رو اماره دونستیم گفتیم زنا دوتا زن مقابله هم با هم در یه جا جمع نمیشن، اینجا ایشون میگن همون حکومت رو ما هم قائلیم، مثل مرحوم شیخ میگیم استصحاب در حیات زید میشه در ناحیه ملزوم، استصحاب در عدم انباط لحیه میشه استصحاب در ناحیه لازم، رتبه ملزوم بر رتبه لازم مقدم است و این استصحاب بر اون استصحاب میشه چی آقایان؟ حاکم. که ما البته دیروز عرض کردیم به نظر میرسه که اینجا حکومت نباشه، ورود باشه، الا این که آقایان کلمه حکومت و ورود رو گاهی به جای هم استعمال میکنن. این هم فرض دوم در کلام مرحوم آیت الله خویی. فرض سومش رو دقت کنید، اینجا مرحوم آیت الله خویی با مرحوم شیخ مناقشه دارن. صورت یا بگو فرض سوم اینه که بگیم استصحاب در اثبات آثار شرعیه حجت است ولو با واسطه عادی یا عقلی، استصحاب حجت در اون اثر شرعی آخر که وجوب تصدق باشه ولو واسطه عادی که انباط لحیه باشه. بعد ایشان میفرمایند دقت کنید، باز صورت سوم اینه، و بگیم اون اثر شرعی اثر خود اون استصحاب اوله، استصحاب ملزومه. روشن باشه چی میخوایم بگیم. بگیم استصحاب وقتی حجت شد اثر عرفی بر استصحاب بار میشود، تعبیر منو دقت کنید، و اثر شرعی نیز بر استصحاب بار میشود نه بر لازم. روشن چی دارم میگم؟ چی در عرض همه؟ احسنتم. اصلا کاری نداریم، انگار ما این انباط لحیه رو فقط اووردیم واسطه کردیم، اما وجوب تصدق بر انباط لحیه بار نمیشه. وجوب تصدق بر چی بار میشه؟ بر استصحاب حیات زید. چرا این حرف رو میزنیم؟ چرا این فرض رو میگیریم؟ چون اثر الاثر اثر، وجوب تصدق اثر انباط لحیه است که انباط لحیه اثر استصحاب حیات زید است. پس وجوب تصدقی که اثر انباط لحیه است و انباط لحیه اثر استصحاب حیات زیده، این وجوب تصدق در واقع میشه اثر خود استصحاب حیات زید. احسنتم. خب حالا از شما سوال میکنم، وقتی اثر شرعی ما ایرم قبلا یاد گرفتیم، اگر استصحابی جاری کردیم اثر شرعی هم برش بار شد، دیگه اینجا نوبت به چیز دیگه میرسه؟
نه.
انگار اصلا واسطه ای در کار نیست. واسطه هست ولی بازگشت به این داره که انگار واسطه ای در کار نیست، دیگه ما به انباط لحیه کاری نداریم. استصحاب عدم انباط لحیه برای چی بخواد اینجا جاری بشه؟ شیخ اینو میگن، ولی مرحوم آیت الله خویی میگن نه خیر، اینجا ما او حکومتی که شما فرمودید ما این حکومت را قائل نیستیم. چرا؟ چون ثبوت این لازمه، آیا تعبد به این لازم اولم وارد شد؟ لازم اول در مثال ما چیه؟ انباط لحیه. آیا شارع اینجا تعبدی صورت داد؟
نه،
تعبدی نداره. پس شارع وقتی تعبدی به او صورت نداد، تعارض میشه به قول مرحومای خویی بین استصحاب بقاء ملزوم و استصحاب عدم ثبوت لازم. روشنه چی داریم میگیم؟ ولی به نظر حقیر باز هم فرمایش مرحوم شیخ به نظر میاد که درست باشه، و مرحوم شیخ باز هم چون اون اثر رو اثر اولی قرار دادیم و نوبت استصحاب اول بر استصحاب عدم حیات زید مقدم است، باز هم به نظر میرسه والله العالم که همون حکومت اینجا درست باشه. دیگه اینجا صاحب المباحث الاصولیه جلد 13 صفحه 43 ایشان مفصل وارد بحث میشن، باز ریزکاری هایی به نظر حقیر برای فهم مطلب همین مقدار از بحث کاملا کافی است. پس برگردیم، اولین بحث بعد از ادله مانعه از اصل مثبت چی بود؟ این بود که بعضی مثل مرحوم شیخ یه بحث فرضی گفتن، گفتن اگر گفتیم اصل مثبت اقتضاء حجیت رو دارد، آیا چیزی اصل دیگری مانع حجیتش هست یا نیست؟ گفتیم آری یه مانعی فرض شده که اونم استصحاب عدم انباط لحیه است در مثال ما. پاسخ دادیم ما یه مرحوم شیخ، گفتیم نه، استصحاب اول بر این مقدم و حاکمه. پس اگر فرض کردیم اصل مثبت حجت است، مشکلی سر راه حجیتش وجود ندارد، الا این که ما سر جاش گفتیم اصلا اصل مثبت حجت نیست که حرفاشو قبلا زدیم. خب
همیشه
این
استصحاب عدم با
بله دیگه، بله همیشه اون لازمه آره حالت سابقه عدمی داشته دیگه. یعنی زید وقتی بچه بود ریش داشت؟ نه. ما نمیدونیم زنده مونده تا در نتیجه ریش در آورده باشه یا نه، میشه استصحاب عدم. خب فرع دوم و بحث دوم در پایان، از البته قبل از ادله قائلین به حجیت، چون ما هنوز ادله قائلین به حجیت اصل مثبت رو نخوندیم. عرض کردم آیت الله سیستانی سه تا دلیل اقامه میکنن، حالا میخونیم ان شاء الله. فرع دومی که آقایان مطرح کردن که همتونم یک جاشو خوب شنیدید و یادتونه، مرحوم شیخ میگن اصل مثبت حجت نیست الا در جایی که واسطه خفیه باشد، به این معنا که به عرف اگر مراجعه کنی این اثر سومیه رو اثر چی میدونن؟ اثر خود اون اولی میدونن، اثر را اثر مستصحب میدانن، نه اثر اون لازم عقلی یا لازم عرفی عادی. اگر اینقدر این لازم عرفی عادی یا عقلی اینقدر خفی بود که اگر به عرف بگی اصلا این رو نادیده می انگارن، اینجا اصل مثبت بگید حجت است. چرا؟ چون ما سر جای خودش خوندیم اگر یه مستصحبی داشته باشیم و بلا فاصله اثر شرعی برش بار بشه، این اصلا اصل مثبت نیست. روشنه چی دارم میگم؟ من استصحاب میکنم بقای طهارت این لباسم رو، اینجا نتیجهش عرف میگن حالا که لباست پاکه پس نمازت صحیحه. یا مثلا دستم پاک بود اینجا نجس بود، دستم زدم نفهمیدم نجاستش رطوبت مصریه داشت یا نداشت، استصحاب میکنم طهارت سابق این انگوش را، نتیجهش اینه که پس این رطوبت مصریه ای صورت نگرفته، ملاقات شده اما رطوبت مصریه نبوده، پس انگوش چیه؟ پاکه. چی میخوام بگم؟ در واسطه خفیه عرف اون اثر که در مثال ما مرحله سومه اون اثر برای چی میدونن؟ بگید مستصحب میدونن. و خب خوندیم اگه یه چیزی استصحاب بشه و اثر شرعی برش بار بشه چیه؟ حجته. این در واسطه خفیه. خب ما یک ظرفی داریم که نجسه، بعد به یعنی یک آبی داریم، آبی داریم که نجسه، این آب چی میشه؟ انایی هست که استصحاب میکنیم، حالا انا رو بگم بهتره، انایی داریم استصحاب میکنیم نجاستش رو، دست من بهش میخوره، بعد میگیم اگر شیئی با این انا نجس ملاقات کرد این شیء نجس میشه. آها اگر این انا نجس باشد و دست من به این بخورد، پس سرایت می کند و نتیجه سرایت رطوبت نجس به دست من اینه که دست من حالا شد چی آقایان؟ نجس. ولی به عرف که نگاه کنید این سرایت رو این وسط اصلا نادیده میگیرن، میگن ظرف نجس بود، دستت خورد بهش، دستت هم رطوبت داشت، شد نجس. نمیگن دستت که رطوبت داشت خورد به ظرف، از این ظرف نجاست سرایت کرد به دست و نتیجه سرایت شد حالا نجاست دست. این رو نادیده میگیرن. این یک فرضی که هست. بعضی بر این کلام مرحوم شیخ اشکال میکنن، میگن شیخ بزرگوار اگر مراد از واسطه خفیه این هست، خب در واقعی خلف فرض موجوده، چون فرض موجود ما این بود که یه واسطه ای وسط باشد که بشه اصل مثبت. شما میگید عرف این واسطه را اصلا لحاظ نمی کند، پس بو این که واسطه ای نیست، پس این شد خلاف فرض. نگید که اینجا اصل مثبت هست و حجت است، بگید اصل مثبت نیست و حجت است. روشن چی دارم میگم رفقا؟ خب اگر اینو گفتیم، ما عرض میکنیم به مستشکل مرحوم شیخ به نظر میرسه که این اشکال وارد نیست، چون ما گفتیم اصل مثبت کجاست؟ جاییه که مستصحبی داشته باشیم، یه لازم عرفی و عقلی داشته باشه، یه اثر شرعی وارد بشه. خب شیخ هم حرف بدی نمیزنن، میگن این لازم عرفی و عقلی حالا که هست شد اصل مثبت، اگر این قدر واسطه خفیه باشد که عرف اعتنا نمی کند، اینجا استصحاب حجت و جاری می شود. پس در واقع استثناء از اصل مثبت. اشکال به نظرم میاد خیلی به مرحوم شیخ وارد نیست، به اضافه این که ما لا مشاحت فی الاصطلاح، ما دعوا نداریم که اصل مثبتی است که حجت است و استثناء از اصل مثبت، یا بگو اصلا اصل مثبت نیست و حجت است. اینش برای ما خیلی مهم نیست. خب تا اینجا مرحوم شیخ این صورت رو فرمودن، و ولی یه اشکال به حرف مرحوم شیخ شده. میگن شیخ بزرگوار ما یه نظر عرفی داریم، یه نظر دقی عقلی داریم. از شما سوال میکنم فضلا، نظر عرف در کجا معتبر است؟ آیون فرمودن نظر عرف دخالت دارد در سعه و زیق الفاظی که در روایات و آیات آمده، البته به شرطی که خود شارع بگید حقیقت شرعیه نداشته باشه. اگر شارع حقیقت شرعیه داشت، ما باید بریم ببینیم شارع از این شی چی رو اراده کرده، تابع اراده شرعیم. اما اگر نه، شارع موکول کرده به عرف، خودش هیچی نیامده بیان کنه، پر واضحه در فهم الفاظی که شارع آورده از حیث سعه و زیق کار کیه؟ کار عرفه. اما در تطبیق این مفهومی که حالا عرف فهمید دائرشو، در تطبیق این مفهوم بر مصادیق خارجی کار کیه آقایان؟ عقله. کار عقل مکلفه، کار عقلشه. به تعبیر دیگه ما عرف میاد میگه که آقا ما فهمیدیم معنای کر سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیمه، طول و عرض و عمق. از شما سوال میکنم این سه تا سه وجب و نیم ها در خارج این آبی که هست آیا کره یا نه؟ دیگه باید دقیق سه وجب و نیم ها گرفته بشه دیگه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب مثلا میگن فرسخ شرعی 5 کیلومتر و نیمه، 4 تا 5 کیلومتر و نیم میشه 22 کیلومتر. خب عقل باید بیاد، عقل مکلف اینا رو حساب کتاباشو بکنه، ببینه 22 کیلومتر شد یا نشد و الی آخر. اشکالی که به سخن مرحوم شیخ وارد میشود اینه که فالمتبع فی هذه المرحله اصلا باید کدام نظر لحاظ بشود؟ نظر دقی عقلی. چرا؟ چون عرف گفت اصل مثبت حجت است. عرف یعنی از ادله شرعیه استفاده کرد. اصل مثبت هم گفت جایی که واسطه وجود دارد. حالا آیا واسطه هست یا نیست باید به نظر کی لحاظ شود؟ عقل. و عقل میگه اینجا واسطه هست، پس دیگه اینجا اصل مثبت باید حجت نه دیگه، چون واسطه ی عقلی خورد اصل مثبت باید حجت نباشد. این اشکال به مرحوم شیخ شده. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون درسته که اینجا عقل میگه که واسطه ای است، اما مدار در بگی بقاء مستصحب و آثار مستصحب به نظر عرف است، پس باز سخن مرحوم شیخ درسته. ظاهرا وقت ما گذشت، فردا مرحوم آقای آخون یک استثناء دیگه هم از اصل مثبت میکنن، میگن اگر واسطه خفیه باشد یا واسطه جلیه باشد. حالا واسطه جلیه رو یه اشاره ای میکنیم انشالله و تمامش میکنیم فردا، و انشالله بعد بحث در این میشه که ما تا حالا ادله قائلان به عدم حجیت اصل مثبت رو خوندیم و این دوتا فرع هم گفتیم. انشالله از انتهای بحث فردا سه دلیل قائلان به حجیت اصل مثبت رو میگیم و انشالله پرونده اصل مثبت رو میبندیم و وارد تنبیه نهم میشیم. ولله الحمد.